أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. مرحوم صاحب قربه وارد بحث قبله شدن، بحث اوقات نماز به اون فصول ثلاثش که مفصل بود گذشتم که دو جلد ما بحث کردیم. وارد بحث قبله شدن، فصل فی القبله. در اوائلش بحث شد در این که مکانی که قبله است آیا خود بیت هستش، خود اون بناء بیت، مکانی که بناء بیت در اون واقع شده، نه خصوص شخص اون بنا، مکانی که بنا برش واقع شده، یا اینکه از اون بنا تا عنان سما من تخوم الارض، یعنی طبقات زیر زمین، تا عنان سما، چه برای قریب چه برای بعید، که این وصفشو کردیم مفصل عرض کردیم و در روایاتی که برای عنان سما بود توش روایت صحیح هم داشتیم، ولو نحوه استقبال هم حرف خوبی زدن این بزرگان مثل آقای خویی. این بحثش گذشت. بحث دوم این که میفهمن ولا یدخل فیه شیئون من هجر اسماعیل، صحبت درباره هجر اسماعیله. بعضی از فقها اختلاف دارن در مورد هجر اسماعیل. سه تا قول در مسئله وجود داره، حالا ما دو تا قول ذکر میکنیم، اصلش سه تا قوله. قول اول اینه که هجر اسماعیل داخل در بیت الله الحرامه، این قولیه که علامه در تذکره و منتها فرمودن و شهید اولم در ذکرها این قول رو فرمودن. قول دیگه که قول مشهوره و بعضیا که انه این قول رو مستندهای مختلف هم براش ذکر کردن اینه که نه، هجر اسماعیل خارج از بیته، داخل در بیت نیست، داخل در متاف، داخل بودن در متاف به معنایی نیستش که این داخل در بیت بوده باشه. این که میگن اگر کسی در حین طواف اومد از درون هجر حرکت کرد، این شوت باطل میشه، کلا شوت باطل میشه، نه اینکه این قسمت رو رفتن ها. ببینید شما یه وقته که یه چند قدمتون باطل میشه، مثلا فرض کنید که تو حینی که دارید طواف میکنید یه دفعه رعایت نمیکنید شرطی رو، بدون نیت طواف 10 قدم راه میرید، دوباره بعد همین 10 قدم اعاده کنید، که تو نحوه اعادهش باز بحثه که حالا بعد یه دور بزنید بیاید به همونجا برسید، یا اینکه میتونید برعکس حرکت کنید که همونجا برید. مشهور میگن برعکس حرکت کنید، میتونید برعکس هم حرکت کنید، بیاید به همونجا برسید، دوباره این چند قدم رو برید. 10 قدم رو شما بدون نیت طواف انجام دادید، یعنی که 10 قدم رو شرط رعایت نکردید، حواستون رفته به رفیقتون پشت به خانه خدا یا رو به خانه خدا، خلاصه نبودید، استقبال به بیت نداشتید، راه رفتید، همین 10 قدم رو بعد اعاده کنید. اما درباره هجر اسماعیل به خصوص زمانهای قدیم، الان دیوار قطور، زمانهای قدیم که به این صورت هم نبود، دیوار داشت، اما خب گاهی وقتا راحت‌تر میمدن از دو اخترون هجر عبور میکردن، تو الان جلوشو بستن، اما اون زمان بعضا عبور میکردن. میفهمن تا کسی قدم گذاشته کل شد باطل، یعنی تا اونجا از هجر سو، از حجر الاسود تا اونجا هم گرفته بودی، اینم میشه باطل، کل همین، اما کل طواف باطل نوا، این شوتی که شما شروع کردی از حجر الاسود تا اونجا، این شد کل باطل شد، یعنی حرکتتون از حجر الاسود تا اونجا لغو شد. خیلی فرقش مهمه، تو نباید خلط بشه. این هجر اسماعیل داخل در متافه، یعنی باید متاف یه جوری بوده باشه که شما از پشت هجر حرکت بکنید. منتها بحث سر اینه که داخل در کعبه هست یا نه. این دو تا قول مثل علامه هلی فهمن داخله، جزء کعبه است، مثل بعضی از علام شهید اول تو ذکرها تعبیرشونه که جزء کعبه است. مشهور آقایون فهمن نه، جزء کعبه نیست، و به روایات یا استدلال میکنن، و ظاهرا روایت تو وسائل شیعه هم هست که شاذروان جزء بیته و استناد میدن و میگن که هجر اسماعیل هم جزء بیت، این ظاهرا تمام نیست، روایت هم نبوده، علت ظاهر بدید چیزی از عامه. علی حال بعضی هم قائل به تفصیل شدن، بچه تفصیل هم عرض میکنم، اینا اومدن گفتن این مقداری از هجر اسماعیل جزء خانه خدا بوده و مقداری خانه خارج از خانه خدا، ظاهر روایات شیعه که ما داریم نگاه میکنیم اینه که هجر اسماعیل جایی بوده که خب به هر حال حضرت اسماعیل مادرشون اونجا دفن بودن، قبور انبیا بوده. این که داخل در مطاف کردن و گفتن شما خلاصه از پشتش حرکت کنید برای اینکه قدم روی این قبور اینها نگذارید، این به خاطر حفظ و حرمت اینهاست که اینها انبیا بزرگ الهی و حضرت اسماعیل مادرشون رو اونجا دفن کردن و میخوان شما قدم روی قبور اینها نگذارید. وجه ظاهرا اینه، داخل در بیت نیست. ببینیم از لسان ادله چی میشه استفاده کرد. قول وجه فارقی هم که این مسئله داره اینه، اگر کسی اومد کنار خونه کعبه بود، مخصوصا تو خود اونجا پیش میاد گاهی وقتا کسایی کنار خونه کعبه است در نمازو که میخوان، حالت استدارشون استداره کامل نیست، همونجور که تو طواف هم پیش میاد حسب ظاهر داره طواف میکنه، یه دفعه نشونه چپش به طرف خونه خدا نیست، یه مقدار حرکت کرده. حالا میگن یه مقدار اگر کج شدید اما عرفاً اطلاق میشد که شونه چپتون طرف خونه خداست، اشکال نداره. لذا تعبیر کردن بعضی زمان ما دقت عقلیه نباید بشه، اما توی استقبال کعبه دیگه اینجور نیست. اگر شما خونه کعبه اینجاست، هجر اسماعیل این دو سه متریه که جلو شما کنار خونه کعبه دارید نماز میخونید، چرخیدید به طرف هجر اسماعیل، هجر اسماعیل جلوتون بود، اومدید به طرف هجر اسماعیل بود، اون نیبرتر بود، طرف هجر بود، طرف خونه خدا نبودی، نماز باطله، چون جا خیلی وای میستن به نماز. بین حجر الاسود تا هجر اسماعیل و در خود هجر اسماعیل و اونجا وای میستن به نماز. گاهی وقتا جا پره کنار خونه خدا که اونجا میدونید به هر حال میگن که اینجا ملتزم و اصطلاح حتیم و تو اینا هم اختلاف است، تو حتیم اونجا وای میستن یه دی زیادی به نماز، حتی تو شلوغی طواف وای میستن به نماز، یه اون وسط صف وای میسته به نماز، گاهی میزننش میره، گاهی یختم اون مقاومت میکنه، بعد یه دو سه نفر وای میستن اینا که کسی از بین اون محرم تازه رد نشه، میزنن صفوف به هم چیزی درست میکنن. گاهی وقتا صف نمازشون کشیده میشه از حجر الاسود، از اون از کنار در بیت، در بیت از اونجا شروع میکنن به نماز خوندن تا کنار هجر اسماعیل هم کشیده میشه، تو اونجا به کنار تا اینجا همجوری دارن دیوار روبروشونه دارن اینجوری مستقیم نماز میخونن. به هجر که رسیدن بعد بپیچه، متوجه این بعضی حواسشون نیست، تا کنار هجر که رسیدن مستقیم میخونن، این نماز باطل میشه، بنابر نظر علامه علی باطل نیست. نه نه ببینید، حالا اینجور عرض میکنم، فرض بفرمایید الان اینجا در خانه کعبه است، از اینجاها تا نزدیک هج، چون تو خود کنار در کعبه اینا همه دارن میبوسن، چون کسی نمیتونه وایسه به نماز، دور حجر الاسود هم شلوغه، اینجا هم شلوغه، این گوشه معمولا وای میستن به نماز. زمان قدیم هم شلوغ بوده، این زمان اهل بیت هم خیلی شلوغ بوده، سخت بود اونجا نماز خوندن، اینجا وای میستن، همه صاف وای میستن به نماز، صاف وای میستن به نماز، صاف هم باید وایسن، میتونن هم کج وایسن، اما همه صاف وای میستن کنار خود کنار دیوار اینجوری صاف وای میستن، همینجوری صاف وایسن، صفه طواف کنن تا از پشتشون داریم میاد، اینا صاف وای میستن به طواف تا به اینجا که میرسه، بعضن اینجا هم ادامه پیدا میکنه نماز، اینی که اینجا ادامه پیدا کرد دوباره این هم صاف وای میسته، این بعد کج شه به طرف بیت، این صاف وای میسته، کجا صاف وای ساده؟ به طرف هج وای ساده. این نماز که ادامه با، چون اینجا خیلی شلوغه، میان به این طرف تر، به این طرف تر که وای میستن، نگه کناریشون همه اینجوری وای سادن روبه خونه خدا بودن دیگه، همه صاف خلاصه بر دیوار، اینا هم همجوری میاد اینجا، اینا هم صاف وای میستن، میان این ورتر درست روبه روی هج، طرف هج دارن نماز میخونن. خود سنی هم که مشکل ندارن، که اونا هم بعضیشون این هج رو داخل چی میدونن؟ داخل خانه خدا میدونن، ولی فقط علامه هندی قائل بوده، شهید اول قائل بوده در زبرا، این ادامه این صف رو که وای میستن میان این وطن، این دیگه روبرو هج میشه، به طرف خانه خدا نیست، این نماز میشه باطل بنابرای فتوای مشهور فقها. این مسئله ای که خود جزء خانه کعبه هست یا جزء خانه کعبه نیست، این مسئله الان مورد ابتلاس روایاتی دلالت میکنه، ظاهرا از اون ور ما روایت نداریم برای قول علامه هلی و مرحوم شهید، حالا میگیم ظاهرا شاید اونها یک چیزی مستندی در دستشون بوده، نسبت دادن که اونها روی مستندی در دستشون بوده چی بوده ما نمیدونیم، اجمالا میگن روایات عامه که هست، اما ما از روایات اون نیست. حالا ببینید از روایات ما چه استفاده میشه. روایت اول سعیه معاویت ابن عمار حالا بعد من اون قول تفصیلم عرض میکنم، صاحب جواهر برای قول تفصیل وجهی دیده. اون قول تفصیل مربوط به اینه که دیوار خانه خدا رو زمان قدیم زراعش رو گرفته بودن، مثلا گفتن 25 زراع. اون مسئله اینه که الان میبینن مقدارش کمتره. صاحب جواهر بر اساس این که میگه اون زمان خلاصه زراع حساب میکنیم، 5 تا زراع کمتر شده الان. این 5 تا زراع رو بحثیه به اینشون واقع شد، الان هلی هم اشاره کرده به این مطلب. این 5 تا زراع از طرف هج داخل در خانه خدا بوده. منتها صاحب جواهر و دیگران این تعبیر رو دارن، میگن خلاصه اگر میخواد بگید که خونه کعبه طولش اون زمان بزرگتر بوده، بعد همون حالا تقریبا حالت مربعه، اما این خلاصه یه مقدار بزرگتر بوده. 5 زراع میشه 2.5 متر. کل هج رو نمیگیره، یه قسمت کمی از هج داخل خانه خدا بوده، اندازه 2 مترش، حدودا 2.5 متر داخل در خانه خدا بوده، 2.30 متر مثلا، 2 متر حدودا میشه، نه کل هجر. اینه که میگیم یه عده غالب تفسیر شده، این که میگیم عده غالب تفسیر شده این حرفه، یک محاسبه، یک این محاسبات یه مقدار خیلی مهمه. به هر حال علا ای حال، حالا ببینیم روایات چی میگه. در روایات، روایت صحیح محمد ابن یعقوب، محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی العطار، ان احمد ابن محمد ابن عیسی، عن الحسین ابن سعید که از اجلاس، از فضالت ابن ایوب از اجلا اصحاب اجماع، عن معاویه ابن عمار از اصحاب اجماع قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الهجر امن البیت هو، این سوال اول، آیا هجر جزء بیته، او فیه شیء من البیت. این مسئله دومه که میگفتن خونه خدا بیشتر بوده این زراعش، الان میبینیم یه مقدار کم شده، بلکه 5 زراع کمتر شده تو تخریبی که شده دوباره ساختن، تو تخریبی که شد تو ابن زبیر دوباره ساخت، عبدالملک و اینا و ابن زبیر، این مسئله ساخت خونه خدا 5 زراع فرق کرده. او فیه شیء من البیت، حضرت جواب میفهمن، امام صادق علیه السلام میفهمن، فقال لا ولا قلامت و زفرن، یعنی به اندازه یه گوشه یه انگشت. حضرت میفهمن به اندازه قلامت و زفرن، کنده شدن یه گوشه یه انگشت، به اندازه یه ناخون، انگشت نبخش ناخون، به اندازه یه ناخونی که شما میکنی، به اندازه این کنار ناخون هم داخل در بیت نیست، یعنی از هجر به اندازه ناخونیش داخل در بیت نیست، یعنی خیلی تأکید قویه با این یک ذرهش هم داخل در بیت نیست، تعبیر خیلی تون. ولکن اسماعیل دفن امه فی فکره ان یوتعف جعل علیه هجرن و فیه قبور و انبیا، حضرت اسماعیل مادرش رو در اونجا دفن کرد و کراهت داشت که قدم روی قبل مادرش گذاشته بشه، یوتعف قدم روش گذاشته بشه، فجعل علیه هجرن، سنگ دورش چید که کسی دور اونجا قدم نگذاره، و فیه قبور و انبیا، انبیا در اینجا دفنن، از این جهته که کراهت داشتن که روش قدم گذاشته بشه، سنگ گذاشتن، داخل در خانه خدا نیست، نه کلش، نه جزش، نه قلامت و زفرن. این روایت اول که صحیح هم هست، سندم تمامه. اما روایت دوم، مرسله صدوق، این مرسله صدوق به مبنای خیلی از اعلام تمام نیست. محمد ابن علی ابن الحسین قال و روی ان فیه قبور الانبیاء و ما فی الهجر شیء من البیت ولا قلامت و زفرن، هیچ شیء از بیت در این هجر نیست و نه به اندازه کنده شدن گوشه ناخونی. این روایت پیش اینا ضعیف هم عرض کردیم، طبق مبنای میرزای ناینی روایت تمام، این اعلام مثل میرزای ناینی روایت رو تمام میدونستن، لذا از این جهت خلاصه برای اونایی که مبنای آی بهجت رو دارن یا میرزای ناینی، برای اینا قابل استناد، این روایت روایت فقیه، من لایه ضرور بردیم، قابل استناد. اینم یکی. روایت سوم، روایتی که تعبیر میکردن به موثقه یونس ابن یعقوب، ما صحیحه نوشتیم به جهتی، دو جهت داره که اینا تعبیر به موثقه میکردن، یکی حسن ابن علی ابن فضال بوده که این حسن ابن علی ابن فضال از فتحیه است ولو از اصحاب اجماعه، ولو از اصحاب اجماعه اما از فتحیه به حساب میمده. اینو بحثی از اعلام ما که میگیم دوتا مبناست، اولا درباره اونایی که فتحی هست یا واقفی هست ولیکن جز اصحاب اجماعا تعبیر صحیح به کار برده میشه، منتها این میشه صحت قدمایی، این یه نکته تو ذهنتون بوده باشه، موثقه به کار میشه نبرید و صحیحه بگید به صحت قدمایی. این یه مبنا. مبنای دومی که حسن ابن علی ابن فضال درباره ایشون یه چیزی هست که بعضی از اعلام هم قائل هم به نظرم آقای زنجانی به نظرم اشتباهشون قائل بودن گفتن رجع فتحیه، این آخر روش از فتحیه برگشت، مدتی فتحی شد و برگشت. این در مورد حسن ابن علی ابن فضال نقل شده وقتی برگشت آخر شد امامی سار امامیان، این دیگه روایت شما نمیتونید بگید موثق است. این همین مطلب که در حسن ابن علی ابن فضاله در مورد خود یونس ابن یعقوب هم هست، یونس ابن یعقوب هم از اجلاست ولی کن فتحی شده بود، ولی کن قبل از اینکه از دنیا بره از فتحیت برگشت. رضا در روایت یونس ابن یعقوب هم شما نمیگیم موسطه، میگیم صحیحه. این روایت هر دو جهت داشته، هم حسن ابن علی ابن فضاله داشته هم یونس ابن یعقوب رو، هر دو ظاهرا از فتحیت وجود کردن. رضا ما تعبیر کردیم به صحیحه یونس ابن یعقوب. این وجهش اینه. سند محمد ابن الحسن به اسناد یعنی محمد ابن الحسین، محمد ابن حسین ابن عبد الخطاب که میدونید از اجلا هم هست، محمد ابن حسین ابن عبد الخطاب از اجلا هست، از حسن ابن علی، از حسن ابن علی ابن فضال که از اصحاب اجماعه. ان یونس ابن یعقوب، این یونس، یونس ابن یعقوب از اجلا رجع عن الفتحیه پس روایت میشه صحیح. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انی کنت اصلی فی الهجر فقال لی رجل لا تسل المکتوبة فی هذا المعزه فان فی الهجر من البیت. ببینید اولا که این شخصی که این حرف زده به یونس ابن یعقوب وجهی نداشته که این حرف بزنه، گفته که اینجا تو هجر موزه از بیت توش هست. این بر اساس اینه که تو زمان خود اهل بیت این فکر بوده که اینا هجر که اون موقع بحثش داغ بوده، الان بحثش خیلی مطرح نیست، اون موقع بحثش داغ بوده که فعین نفیه شیء من البیت، چون اون موقع تخریب کردن خونه خدا رو دوباره ساخته شد، در اصل این تخریب بحث بین مردم بوده که یه ذره کوچیکش کردن، این داخل در یه مقدار از هج داخل در خانه خدا بود، دفعه دوم که ساختن کوچیکتر ساختن، بعد این گفته بود اینجا نماز نخون، اینجا نماز نخون. حالا فرض بکنید که اینجا نماز میخوند و جزء بیت هم بود، مگه داخل در خانه خدا نمیشه نماز خون؟ این حرف معنا نداشته که این ماده میگه تازه بینش میگه هم چیزی میگه اینجا نماز نخون، اینجا یه قسمتی از بیت توشه، خب دو بیت توش بوده باشه، اصلا کلش داخل در بیت هم باشه چشکال توش نماز بخونه، وجهی برای عدم نماز نداره. حالا ایه حال اینا بحثایی بوده که تو عامه بیشتر ظاهرن بوده. حضرت تعبیر فهمند که کذب، این تعبیر به خاطر انکار اون حرفیه که گفتش که فئن نفی الهجر من البیت، حضرت فهمند کذب، سل فی حیث شده هر جاشو که خواستی توش نماز بخون، او هم دو گفته این کذبه یه حرف جدایی با حضرت میخوان انکار کنن، این که گفت درش چیزی از بیت هست اینو حضرت میخوان انکار کنن. باز جدا از اون اگرم بیت بود بازم این جمله حضرت تمام باز سرجاش هست، سل فیه حیث شده، یعنی اگه راست حضرت اینو نفهمدن حضرت فهمن اون دروغ گفته هر جاش خواستی نماز بخونی بخون، اما اگر راستم گفته بود برفرض بازم هر جاش که میخواستید نماز بخونید میتونستید ظاهرا نماز بخونید، نه اینکه چون دروغ گفته هر جاش میخوای نماز بخونی بخون. ظاهرا اینا دو تا حرف مستقله، اولا حضرت میفهمن کذبه دروغ گفته، ثانیا اینکه حضرت میفهمن هر جاش میخوای نماز بخونی نماز بخون، اینا دو تا هم کامل مستقله. خب این روایت هم ظاهرش انکار داره میکنه، چون حرفی که اون زده دو تا هم بوده، یکی بوده که لا تسل المکتوبه فی هذا الموضع، یکی فن فی الهجر من البیت، ظاهر این کذبه به این فن فی الهجر من البیت داره میخوره نه به اون لا تسل. حضرت نفهمدن اشتباه گفته، حضرت فهمیدن چون یه وقتی که امر و نهی، امر و نهی قابل صدق و کذب نیست، اون گفته لا تسل، این کذبه رو نمیتونید به جمله اول بزنید، چون اون دو تا جمله گفت. جمله اولش این بود که اونجا نماز نخون، یه علتی براش آورد، علتش اینه که یه مقداری از بیت داخل در اینجاست. امر و نهی قابل تکذیب و تصدیق نیست، چون امر و نهیه. میتونیم بگیم اشتباه هست وقتی که داریم میگیم کذب. کذب به امر و نهی نمیخوره. کذب به چی میخوره؟ به تعلیلی که برای امر و نهی آورده میخوره. کسی بیاد بگه که نماز نخون، میتونید شما بگید که آقا اشتباه گفته، بی خود گفته نماز نخون. اما وقتی میگید دروغ گفته، این دروغ گفته به اون نماز نخونش نمیخوره، به علت اینکه نماز نخون میخوره. علتش چی بوده؟ فنفی شیء من البت. کذب به امر و نهی نمیخوره، چون امر و نهی قابل استثناء و کذب نیست. پس این کذبه میخوره به جمله دوم، کذبش میخوره به جمله دوم، که اینکه گفته بوده که شیء من البت داخل در اینجاست. بعد دیگه میگیم تعلیل برای امر و نهیه، منتها کذبه به امر و نهی میخوره یا به تعلیلش؟ به امر و نهی که نمیشه کذبه بخوره
که.
احسن، پس به تعلیل
برمیگرده.
نه ببینید، امر و نهی تعلیل شده به این که فعین نفیه شنگ و میند به، درسته؟ کذبه به تعلیل اون امر و نهی برمیگرده، درسته؟
چرا ما اینا رو باید تفکیر کنیم که به چه زبطه
دیگه؟ حالا عرض کردم میخوای روشن دیگه. ببینید، اگر به خود امر و نهی که نمیتونه مستقیم برگرده، که میگیم که امر و نهی قابل تکذیب که نیستش، که اون همیشه بگیم اشتباهه. پس خود کذبه رو ما برمیگردونیم به چی؟ به اون تعلیله. چون بعضا ممکنه بگن آقا این کذبه مجمل میشه، نمیدونیم به جمله اول برمیگرده یا به جمله دوم. ما میگیم به علت برمیگرده، نمیتونه به جمله اول برگرده که شما بیاد بگید که شاید به اون اولیه برمیگشت، شاید به همون که گفته که توی اینجا نماز نخون برگرده، مردد بشه که به کس به علت برگرده یا به معلول، یعنی به اون امر و نهی که کردن. میگیم نه، مردد نمیشه، چون به اون نمیتونه برگرده، چون اون امر و نهیه، پس به علتش برمیگرده. پس قطعا ما میدونیم که علت این امر و نهی کذب بوده، یعنی این که شیء من البیت داخل در حجره، این کذب بوده. وقتی که به علت برگرد، خب مسلم دیگه، شما ارزم بودتون که نماز هم میتونید بخونید. منتها اون علیتش هم غلطه، این رو میخوام عرض کنم، علیتش هم غلط بوده دیگه. اون استدلال کرده که شیء من البیت در اینجاست پس نماز نخون، ما هم که میگیم علیت رو قبول نداریم، که علیتش هم غلطه. چون واقعا چیه؟ اگر داخل در بیت هم بود، اگر این مقدارش جز بیت بود، بازم میشد نماز خون، چون داخل بیت میشه نماز خون. پس علیتی هم که این آورده بوده غلط بوده. اما علی حال میخوام بگیم کذبه دیگه مجمل نیست، مسلم کذبه به چی میخوره؟ به همونی که شیء من البیت در اینجاست میخوره، که علت برای همون چیه؟ امر و نهی است. اما خود امر و نهی مستقل نمیخوره که ما بگیم حالا ممکنه به این بخوره، ممکنه به اون بخوره، اجمال بخوام درست کنیم. نه، اجمال نداره. مسلما کذبه میخوره به خود چی؟ فنفی شیء من البیت، ولی علتش ادعایی بوده، یعنی علت واقعی نبوده. علتی بوده که اون خیال میکرد که علته، اون خیال میکرده که اگه جز مقداری جز بیت بوده باشه، نباید اینجا نماز خوند. این علت ادعایی بوده. علی ای حالی میخوره به همون علت، چون به اون امر و نهی نمیتونه بخوره. منتها به قول شما وقتی که به علت خورد، طبیعتا شما اونجا اگر واقعا علت حقیقی بود، اونجا میتونست نماز بخونه، چون علت باطل بود. اما میگه مثلا علت ادعایی، حضرت دارم فهمان ادعای کذبه. علی ای حال مستقلن هم فهمان هر جوشی خواستی نماز بخونه، حالا چه داخل در خونه بوده باشه، چه خارج از خونه. منظور اینه که این جهت کامل مورد توجه بوده باشه. پس بنابراین استدلال به روایت اجمالی توش نیست. مسلما میدونیم اون علتی که تو اینجا ذکر شده بوده چیه؟ این علتی که ذکر شده بوده و ادعا کرده بوده که چون مقدارش داخله در بیت نباید اینجا نماز بخونیم، این علت کذبه. این روایت سوم. روایت چهارم صحیحه زراره است. صحیحه زراره سندش باز تمام محمد ابن الحسن به اسناد یعنی محمد ابن الحسین ابن خطاب از حسن ابن علی ابن فضال که از اصحاب اجماع الان عرض کردیم، و عبدالله الحجال جمیعا، یعنی حسن ابن علی ابن فضال و عبدالله حجال که اونم از اجلاء، هر دو نقل کردن از سعلبت ابن میمون که اونم از اجلاء، از زراره نقل کرده اونم. پس روایت در خلاص اینم اعلی درجه صحت، همه رواتش از اجلان. از امام صادق علیه السلام قال سألته عن الهجر هل فيه شيء من البيت، حضرت دوباره اینجا خواندن لا ولا غلامت و زفره، هیچ چیش به اندازه ناخونی توش نیست، به اندازه کنار ناخون توش نیست، به اندازه کنار ناخون سر ناخون که میچینه توش نیست.
جمعیان که میارن تو این
اصناف
جمعیان دارن
دو نفر هم میارن، بله تعبیر است به کار برده
میشه،
بله میارن، بله بعضا میگن ناظر به چیزه، من قبلش هم هستش، اما خب به حال این جمعیا این دوتا متوقع این دوتا در عرض هم بودن، بعضا هم ناظر به کناری میگیرن ولی دو نفر بوده باشه تعبیر جمعیا رو میارن. دو سند بعد این رو بعد دو سند بعد متوقع تعبیر میفهمن چرا دوتا کلاهما نگفتیم، جمعیا به کار ببرن آقایون یه تسامحی توی با وقتی بیشتر از یکی باشه میگن جمعیا. مسئله یکی از در این حال که ما قائل شدیم که داخل در هجر نیست، مسلماً طواف به دورش بد بوده باشه که روایاتی داره که حالا همون فقط یه روایتی که صدوق ذکر کرده که بیان میکنه سال الناس یطوفون حول الهجر ولا یطوفون فیه، داخل درش نما هجر بسا طواف نمی کردن، لأن ام اسماعیل دفنت فی الهجر ففیه قبرها فتیف کذالک لألا یوتع قبرها، تو اینجا صراحتا می فهمن که چنین طواف شده کسی قدم روی قبر نگذاره. اینم روایتی که دلالت میکنه بر وجوب اینکه هجر داخل در مطاف بوده باشه که جز احکام ضروری استدلالوی نصد نمیخواد دیگه مشخص. و خلاصه این که بعضی ها یه توهمی کردن از اینجا به این استدلال کردن، میگن ببینید توی روایت گفتن که باید طواف خلاصه بیرون هجر بوده باشه، هجر رو داخل در مطاف قرار دادن، اومدن استدلال کردن پس بنابراین این ملازمه به این که هجر از بیت بوده باشه، چون باید طواف حول بیت باشه، حالا که گفتن طواف حول هجرم هست پس معنیش هجر از بیته. این بهش استدلال کردن گفتن این که هجر داخل در مطاف شده جهتش هم اینه که تو روایت ذکر شد که تو اینجا کراهت داشته حضرت اسماعیل که خلاصه قدم روی قبر مادرش و روی قبر انبیا گذاشته بشه، صرفا اینه، قبر خود حضرت اسماعیل هم در اونجاست، این صرفا اینه کراهتی بوده نه اینکه داخل در هجر. پس ملازمه‌ای بین این دوتا نیست، داخل در مطاف بودن ملازمه‌ای با داخل در کعبه بودن و جزء کعبه بودن نداره، اینو میخوان بهش استدلال کنن. نظریه دوم که عبارت علامه هلدی و شهیده، اینا رو من عبارتشو آوردم، حل و استقبل الهجر ما اتمت کنیه من استقبال الکعبه، میفهمن الوجه و ذالک ننه و اندنا من الکعبه، این تعبیری که صریحا گفته. بعد علامه دوباره توی نهایت الاحکام تعبیری داره، فلا و ایستقبل ای جدرانها شا لانها کلها قبله و یجوز و ایستقبل الهج لانه اندنا من الکعبه، اینم صراحتش بله دیگه ذکر نکردن دیگه، به هر حال اینا ذکر نکردن، یعنی کنده و یا اینی که روایت دیگه ای دیدن جواب نمیدن از این روایت، یعنی تو اینجا اصلا این روایت رو مطرح نکرده، نه علامه نه شهید، شهیدان تو ذکر رو مطرح نکرده، بله از ما الان حالا وقتی روایت خوندیم اینجوره، ببینید تو اونجا هیچ تعبیری و این روایت اینجور وارد شده نبوده که مثلا بیان میگن یه همچین روایت رو مدیم، این مقابل روایت هیچ جوابی ندادن ایشون، لذا بعضا احتمال دادن، بعضا گفتن، بعضا احتمال دادن که یک روایت دیگه در دست اینها بوده، یا اینه که استنباط کردن از بعضی از این چیزها، مثل همین ملازمه که فکر کردن چون داخل در مطافه داخل در بیته که این جواب دانی میدیم این ملازمه تمام نیست. تعبیر شهید هم اینه، ظاهر و اصلا تعبیر شهید این بوده، ظاهر و کلام الاصحاب ان الهجر من الکعبه به اسره، اینجور تصورشون بوده در کلمات بعضی ها، این رو دیده بوده شهید و اینجور نقل کرده، و قد دل علیه نقل، یه نقلی داشتیم، ببینید شهید و اینا این استدلال رو داشتن که انه کان من حافی زمن ابراهیم و اسماعیل الا ان بنت قریش الکعبه، تا اینکه قریش کعبه رو بنا کرد، این روایتی مستند اونا که بوده اینم که میگن که حالا بعد جواب میدن صاحب جواهر و دیگران، میفهمن نقل، البته تعبیر شاید روایتم که به کار نبردن فرمودن نقله، شاید نقل منظور همین نقل غیر روائیه، نقل تاریخیه، به عنوان اینا که ممکنن میگن آقا روایت نداریم، اونی که شهیدم ادعا کرده فهمدن نقله، این تعبیر شهیدم اینه که بعد صاحب جواهر دیگران اشکال میکنن. داخل در کعبه بوده در زمان حضرت ابراهیم اسماعیل الا انبنت قریش الکعبه. خب قریش که کعبه رو میساخت چی شد؟ فعوزت هم الاغا آلات فختصروها به حسبه، وسیله دیگه نداشتن. عوزت هم یعنی گم شد دیگه، نبود، مفقود شد، یعنی نداشتن، خلاصه نبود، اعواز آب، نبودن آب، فقدان، فقدان اون آلات باعث شد که مختصر کنن خونه کعبه رو به حذف یه قسمتی از خونه کعبه. این نقلی که بوده اینه که میگم، میگن که 5 ذرا کمتر شده، فختصروا به حذف، یه 5 ذرا اونجا کمش کردن. حالا تو اینجا 5 ذرا نیومده، باز اون یه دلیل دیگه ایه. و کذالک و کان کذالک فی عهد النبی صلی الله علیه و سلم و نقل عن از حضرت هم نقل شده الاهتمام به ادخالی فی بناء الکعبه، که اینو اهتمام داشتن که داخل کنن در بناء کعبه، حضرت اینو میخواستن این کار رو بکنن. اینم میفرمایند که نقل شده، باز اینا نقلا لعله همون نقلای غیر رواییه که لعله به بزرگان بعضن میفرمایند، اینا همون نقلای عامه است، اما خب این بزرگوارا به اون نقل اعتنا داشتن، نمیفهمن روایته، میفهمن پیغمبر اهتمام داشتن، میخواستن که این کارو بکنن ولو نشود تو زمان پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم انجام بشه، اما حضرت صلی الله علیه و سلم اهتمام داشتن که این رو برگردونن و داخل کعبه بکنن. این نقل شده. و به ذالک احتج ابن زبیر حیث ادخله فیها ثم مخرج الحجاج بعده. ابن زبیر اومد بعد اون قضیه که زدن خونه کعبه تخریب و اینا، برداشت اینو ساخت، بزرگتر ساخت، بعد حجاج دوباره اومد اون قسمت رو خراب کرد، دوباره خارج کرد از بیت. یعنی این چند متر اختلاف بوده. ابن زبیر هم به همین نقل اعتماد کرده بوده، معلوم میشه که این نقلی بوده که امثال ابن زبیر قبول داشتن. یعنی اینای عرضم به حضورتون که نقلهایی بوده از عامه که اونا سرش اختلاف داشتن. ابن زبیر میگفته این نقل درسته، یه مقدار توسعه داد خونه خدا را از این، ولی حجاج اومد دوباره خراب کرد، خارجش کرد. این خلاصه واقع شده بوده به عنوان نقامه. ولد دو الاماکان، بلش کردون به همون جوری که بود. ولن تواف یجب خارجه، تواف بعد خارج بیت بوده باشه، از همین جا هم این استفاده رو کردن. یعنی دلیل دوم که انهو، مثل این که مرحوم شهید تو ذهنشون اینه که بین این که متاف بوده باشه و این که داخل در خونه کعبه بوده باشه یک ملازمه ایه که ما گفتیم ملازمه رو قبول نداریم. به اون دوتا نقل اعتنا کردن و به این ملازمه، ملازمه رو ما قبول نداریم. اون دوتا نقل هم مال عامه است، در مصادر ما نقل نشده، لذا برعکسش روایات ما اینا که خوندیم نقل شده. پس بنابراین ما از این رو قائل به فرمایش علامه و شهید نمیشیم. حالا باز برسیم تو بحث بعدی. صلی الله علیه و آله و سلم.